گذشت است. من سوختم، کار من کار گذشت است. تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
حبیبی حسین، حبیبی حسین، نور العیون.
باز این چه نباز و از کجا می آید که این نغمه به گوش آشنا می آید؟
نی نوا
نوای نی نوا دارد، آرزوی کربلا دارد. هر نفس با شور عاشورا نغمه یا لیتنا دارد، نغمه یا لیتنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به او که بذر آزادگی و مردانگی را در قلوب من کاشت و بر لوح دل من خطوطی از ایثار و شهامت نگاشت. آن بزرگ مردی که ما را با فرهنگ عشق و شهادت آشنا ساخت. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم خدمت تمام شنوندگان محترم شبکه وزین و معنوی و آسمانی معارف. انشالله قرار هست که با این ویژه برنامه در خدمت شما گرامیان باشیم و از محضر استاد گرانقدر و استاد ارجمندم جناب استاد سید مهدی حسینی بهرمند بشیم. اطاله کلام نمی کنم و محضر استاد بزرگوارم جناب آقای حسینی سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم یا حجت الله فی ارضه و شاهده و علی خلقه. سلام عرض میکنم به محضر همه عاشورائیان، مخاطبان گرامی برنامه، و خدا رو شاکرم که توفیق دیگری پیدا کردم که در این برنامه خدمت عزیزان باشم. در این برنامه ما انشالله 5 دهه شعر عاشورایی رو، مواردی رو با هدف تحلیل و جریان شناسی شعر عاشورایی تقدیم مخاطبان گرامی خواهیم کرد انشالله.
بله، ویژه برنامه نینوا فکر میکنم امسال قراره که یک اتفاق جدیدی رو جناب استاد با حضور حضرت عالی رقم بزنه و اون هم این موضوع جدید هست، موضوعی که شاید به این شکل و تا این حد تخصصی بهش کسی نپرداخته و وارد این حیطه نشده. اما قبلش اجازه بدید یه مقدمه رو داشته باشیم خدمت شنوندگان محترم، و اینکه آیا این 5 دهه شعر آیینی رو میشه باز هم به 2 بخش قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تقسیم کرد؟ آیا کلن انقلاب هم توی این جریان شناسی شعر آیینی و شعر ولایی تأثیر گذار بوده یا نه؟
بله، یه نقطه عطفی در شعر عاشورایی دقیقا بعد از انقلاب اسلامی ایجاد میشه، هرچند ریشه های از این جریان انقلابی رو ما از سال 42 داریم. انشاءالله من در فواصل بحث مفصل بهش خواهم پرداخت. اگر اجازه بدید من یه مقدمه‌ای رو بچینم که
بله
قراره که چه نکاتی مطرح بشه در این برنامه و بعد وارد جزئیات برنامه بشیم و برنامه اولم رو اختصاص بدیم به دهه 40 انشاءالله. من یه مقدمه‌ای عرض کنم و همه عزیزان میدونن که جریان شعر عاشورایی چشمه زلال هست، چشمه سرشار از احساس و معرفت که شاعران آل الله از درست روز 10 محرم که اتفاق شهادت امام حسین و اصحابشون رخ میده، این جریان شکل میگیره و تا امروز تبدیل میشه به یک رود عظیم. هر کسی هم به اندازه وسع خودش، شعرهای آل الله هر کدومشون تلاش داشتن که یک موجی رو به این رود بدن و یه حرکت تازهی رو در این رود ایجاد کنن. خیلی خوب است که ما بتونیم واکاوی کنیم ببینیم چه کسانی موفق بودن، چه کسانی رفتارشون به شعر عاشورایی، رفتار هنریشون به شعر عاشورایی کمک کرده و چه کسانی ناخواسته آسیب‌هایی رو از نظر فنی به شعر آیینی وارد کردن. هرچند ما در این برنامه قرار نیست
از جهت فنی یا از جهت محتوایی هم
بحث میکنیم، ولی بیشتر بحثمون کلیات شعر آیینیه، چون مخاطب این برنامه مخاطب عموم هست. تصمیم داریم که 5 دهه شعر آیینی رو از دهه 40 تا اکنون معرفی کنیم، واکاوی کنیم، شاعران معروف هر یک از این دهه ها رو معرفی کنیم، بعد هم کسانی که به این رود زلال یعنی شعر عاشورایی جریان بخشیدن، حرکت بخشیدن، از اونها یادی کنیم و بر اونها درودی بفرستیم.
بسیاران.
جریان های شعر عاشورایی رو شناسایی کنیم، بجز اینکه دهه به دهه معرفی میکنیم، جریان هایی رو هم که هر دهه اتفاق میفته در لابلاش بررسی میکنیم.
پس تقریبا قراره که سراغ تمام شاعران آینی این 5 دهه
بله
بریم،
شاخص ها رو اسم میبریم،
بله.
به عبارتی به پشت سر نگاه میکنیم ببینیم که چه کسانی بودن، چه ها کردند و هم الگو بگیریم هم عبرت. تلاشمون این است. بعد هم یکی دو برنامه انشالله اشاره میکنیم به قالبه های عزاداری و انواع نوحه، چون این قالبه ها بین مردم جا افتاده، زبان زد هست، با دل مردم سالهای سال هم نشینی کرده، بر دلها اثر گذاشته، در قلبها حضور داره. بعضی از سبکها، بعضی از شعرها نمیتونیم نسبت به اونها بیتفاوت باشیم. و در بحث قالب‌های عزاداری و انواع نوحه اونجا هم نقدهایی خواهیم داشت و درباره نوحه هم جریان شناسی خواهیم کرد، هم دهه 40 هم دهه 70 و 80 که نوحه یک تغییر خاصی درش اتفاق افتاده. خلاصه ما در این بررسی میخواییم اولا نوآوری هایی که در نوحه و در شعر اتفاق افتاده معرفی کنیم و مخاطبان برنامه انشالله به این باور خواهند رسید که در این 5 دهه هم حجم اشعار عاشورایی فراوان اضافه شده و هم تعداد شاعران عاشورایی سرا و هم محتوای اشعار تغییرات محسوسی پیدا کرده. نکته دیگه که تأکید میکنیم برش و لابلای بحث‌ها بهش خواهیم پرداخت این است که شعر عاشورایی همطور که شما هم سوال فرمودید با جریان انقلاب عظیم اسلامی که در ایران اتفاق افتاد تعریف دیگری پیدا کرد، محتوای دیگری پیدا کرد و یک حیات دیگری بعد از انقلاب، یعنی بعد از دهه 50 به دست آورد. از جمله شعر پیام محور شد و حماسه محور و این یکی از ارزش‌های شعر انقلاب و شعر عاشورایی هست.
اصلا خیلی از نوحه ها توی همون راهپیمایی ها شکل گرفت.
بله بله. جالب اینه که این اتفاق برای اول بار در سال 42
بله
رخ داده. حالا انشاءالله خواهیم کرد. بعد نوآوری هایی که در دهه 70 و 80 در شعر عاشورایی اتفاق افتاد، چه در خود شعر چه در نوحه ها، خواهیم پرداخت و برجستگی هاش رو مطرح میکنیم، هرچند با خطاهای همراه بوده، به این خطاها هم اشاره خواهیم کرد. و اون مشکل بزرگی که در این 2 دهه ما داریم این است که این نوآوری ها همراه با هدایت و آسیب شناسی نبوده یا کمرنگ بوده آسیب شناسی. نکته دیگه این که در این دوره مخصوصا ما دهه 80-90 یعنی دهه 8 و 9 که پشت سر گذاشتیم، موضوعی به نام شعر هیئت مطرح شده. مقصود از شعر هیئت شعریه که مناسب اجرا در هیئت است، که هم نکات قوت داره هم نکات ضعف، به این مسائل هم باید بپردازیم.
یعنی اشعار ولایی که برای آقا عبدالله الحسین سروده شده،
بله،
چه توسط متقدمین که حالا قبل از انقلاب بودند و بله، خیلیشون در بین ما نیستند، اینها رو شامل نمیشه شعر هیئت که خیلی اشعار فاخری دارن ولی قابل ارائه در هیئت نبوده.
بله جالب اینه، اصلا ما تو این برنامه میخوایم به یه جنبندی برسیم اگه بتونیم تو همین برنامه، این است که اصلا ما موضوعی به نام شعر قابل اجرا در هیئت رو اصلا واکاوی میکنیم، ببینیم اولین شعرها از چه سالیه
و چه ویژگی هایی
داشته. بله و چه ویژگی هایی داشته، یعنی شعری که متناسب اجرا در هیئت هست یا نه برای اهل فن فقط سروده میشه.
جناب آقای حسینی خیلی سپاسگزارم از شما. اگر اجازه بفرمایید بریم بخشی رو بشنویم که انشالله قراره تو تمام قسمت‌های ویژه برنامه نینوا تقدیم مخاطبان گرامی و ارجمند بشه و اون هم بخشی است که توسط دوستان بزرگ و شاعرم جناب آقای شرافت و بیاتانی ارائه میشه و قراره که تو هر قسمت با یکی از شاعران خوب ولایی آشنا بشیم یا بیشتر و بهتر آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم ویژه برنامه نینوا. در این چند برنامه که در خدمتتون هستم، در هر برنامه یکی از شاعران عاشورایی روزگار خودم رو انشاءالله معرفی میکنم خدمتتون. به عنوان اولین برنامه یکی از سرآمدان شعر انقلاب و شعر متعهد در روزگار خودمون رو قصد دارم معرفی کنم، مرحوم دکتر سید حسن حسینی که نامش برای همه آشناست. ایشون در سال 1335 در تهران به دنیا اومدن. بعد از دریافت دیپلم طبیعی لیسانس رشته تغذیه را در مشهد دریافت کردند. فوق لیسانس و دکتراشون رو در رشته ادبیات گذروندن، ادبیات فارسی. ایشون به زبان عربی مسلط بودن، زبانهای ترکی و انگلیسی را باهاش آشنایی زیادی داشتن. از سال 1353 نوشتن و سرودن رو در مطبوعات آغاز کردند. در سال 1358 یکی از بنیانگذاران حوزه اندیشه و هنر اسلامی بودند، یعنی همون حوزه هنری، که مسئولیت بخش ادبیات و هنر اون رو به همراه مرحوم دکتر قیصر امینپور به عهده داشتند. سالهای دفاع مقدس ایشون چندین سال مسئولیت رادیو ارتش رو به عهده داشت. از سال 1378 تا پایان عمرشون در واحد ویرایش رادیو حضور داشتن. حوزه فعالیت ایشون شامل شعر، تحقیق، ترجمه و تألیف بود. سالهای آخر عمرشون رو به سبک‌شناسی قرآن و زبانشناسی حافظ مشغول بودن. سرانجام هم در 9 فروردین سال 83 بر اثر سکته قلبی درگذشتن. تألیفات فراوانی دارن مرحوم دکتر حسینی، از جمله کتاب همصدا با حلق اسماعیل، کتاب براده ها، نوشداروی طرح جنریک، تلسم سنگ، از شرابه های روسری مادرم، سفرنامه گردباد و سکانس کلمات که این کتاب آخر بعد از وفاتشون گردآوری شد. اما یکی از مهمترین آثارشون که به سروده های سپید عاشورایی اختصاص داره کتاب آشنای گنجشک و جبرئیل هست. سید حسن حسینی وصیت کرد که هنگام دفن این کتابو در کفنشون قرار بدن و با همراه بایشون دفن بشه. اگه بخوام ویژگی های شعری ایشون هم اشاره کوتاهی داشته باشم، یکی تنتنه حماسه‌گونه، فضای سرشار از عاطفه و تصویر، اندیشه ژرف و قنای محتوایی، همچنین زبان شکوهمند و استوار و باستانگرایانه است، از ویژگی های مهم شعرشون هم اعتراض هست. کتاب گنجشک و جبرئیل حاوی اشعار تأثیرگذار و موندگار و فاخر عاشورایی از این شاعر متعهد هستش. من ابتدای یکی از اشعار رو میخونم، ادامه شعر رو با صدای برادر شاعرم جناب آقای سید محمد جواد شرافت خواهید شنید. به گونه ماه نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت.
به گونه ماه نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور، چون آیه های جهاد محکم. تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بحت کودکان حرم طولانی شد. تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست.
Oh, بله استفاده کردیم از محضر دوستان بزرگوارمون، دوستانم که خودشون شاعر هستند و دستی بر آتش شعر ولایی دارند، جناب آقای بیاتانی و شرافت، و باز هم در خدمت استاد گرانقدر جناب آقای حسینی هستیم.
خب به حول و قوه الهی شروع میکنیم بحثمون رو و معرفی میکنیم شعرهایی که در دهه 40 با نام شاعر عاشورایی به ما معرفی شدن و آثار فاخر و خوبی رو معرفی کردن. قبل از اون من عرض کنم که یه سابقه ای از شعر عاشورایی برای مخاطبان در ذهنشون ایجاد کنم، مربوط به قرون گذشته، و بدونن که اولین شاعر عاشورایی چه کسی بوده. شاعری داریم به نام کسایی مروزی، اولین شعر عاشورایی رو با محتوای مدح و مرثیه سروده، قرن چهارم.
بله.
و از اون دوره تا قرن معاصرمون شعرهایی که میشنویم معمولا این شش شاخص رو که الان اسم میبرم داره. یکی این که شعرها بر زبان فاخری سروده میشه، دوم محور اشعار مد هست و سپس مرثیه، سوم مرثیه که در اشعار هست معمولا رقیق هست و مرکز ثقل شعر مرثیه نیست، نکته چهارم بار عاطفی مراسی خیلی قوی نیست به ویژه در قرون اولیه قرن چهارم و پنجم، و جز از شهادت و اسارت چیزی یاد نمی شود، و نکته مهم و از همه دقیق تر این که از دشمن و قاتلان امام حسین در کربلا معمولا از اشعار چیزی اسم برده،
یعنی تبراتش وجود نداره تقریبا،
حتی اسم هم برده نمیشه، کلیاتی فقط گفته میشه.
و توی اون اشعار من فکر میکنم که فقط بیشتر به خود شخصیت آقای امام حسین پرداخته میشه،
معمولا دعوت به عزاداری و به مرثیه در کنار اون متنی که شما فرمودید. مثلا از سیف فراغانی من چند بیت براتون بخونم، فضای کلی شعر دوره تو این حال هوا در همین شعر پیداست. ای قوم در این عزا بگرید، بر کشته کربلا بگرید، با این دل مرده خنده تا کی، امروز در این عزا بگرید، فرزند رسول را بکشتن از بهر خدای ها بگرید، از خون جگر سرشک سازید بهر دل مصطفی بگیرید. فضای مراسی سیف فراغانی. معمولا فضای اشعار در قرون ماضی به همین شکل است.
این شیوه تا
بله این شیوه تا عصر محتشم، یعنی تا عصر صفوی ادامه داره، اما در دوره‌ای که ما می‌خوام بحث شروع کنیم، یعنی دهه 40 از سال 42 به این ور، شعرهای خاصی هستن. من یکی از کارهایی که میخوام تو این برنامه بکنم، تو هر برنامه میخوام چند شاعر از شعرهای گذشته رو اسم ببرم که هم یه یادی از اونها بکنیم، هم درودی بر اونها بفرستیم و صلوات و فاتحه براشون خط کنیم. اولین شاعری که میخوام اسم ببرم مرحوم عبدالعلی نگارنده است، متوفای 1346، که صاحب انجمن ادبی بوده و پرورش یافته مکتب شعر خراسان هست. مرحوم صغیر اصفهانی، متوفای 1149، شاعر بزرگ اصفهان.
به شمسی دارید میگید؟
بله، همه رو به شمسی دارم میگم. مرحوم علی اکبر خوشدل، متوفای 1365، مرحوم دکتر قاسم رسا، متوفای 1356، و مرحوم ریاضی یزدی، متوفای 1162، و مرحوم محمد علی فتای تبریزی، متوفای 1365، و بالاخره مرحوم احمد ناظرزاده کرمانی، متوفای 1355. اشعاری که ما از این شعرا سراغ داریم معمولا چند شاخص داره، من این شاخص ها رو هم اسم میبرم و بعد هم نمونه های از اشعارشون رو براتون میخونم. اولین نکته این است که زبان این شعرا معمولا سالم و فاخره و در این حال ساده است، یعنی بین شعری که قرار تو هیئت اجرا بشه و شعر فاخر خیلی فاصله نیست. در این زمان ما این فاصله داره زیاد میشه. نکته دوم، در این اشعار به نیاز هیئت ها توجه میشه. و سوم، همه شعرهایی که اسم بردم که شاخص های شعر دهه 40 هستن، اهل انجمن ادبی و دنبال پرورش استعدادهای شعریشون هستن. نکته بعدی این است که اشعارشون روشنگران است، به ویژه در اشعار مرحوم دکتر قاسم رسا و مرحوم خوشدل ما جلوه های حماسی خیلی ارزشمندی در آثارشون میبینیم و الگو بخش هست.
بله. یه سوالی که پیش میاد برای من اینه که این که فرمودید که همشون عضو انجمن بودن،
بله،
این نشونه اینه که از هم تأثیر میپذیرفتن، حالا چه تو محتوا یا چه تو مضامین شعر.
نشونه این است که به این باور بودن و اعتقاد داشتن که قبل از اینکه شاعر عاشورایی باشن باید اول شعر شناس باشن و اول پرورش های ادبی رو پیدا کنن بعد برن سراغ شعر عاشورایی. نکته ای که در جامعه ما امروز کمتر رعایت میشه، یعنی شعرها معمولا با شعر عاشورایی شروع میکنن و چندان آموزش های شعری رو ندیدن، صرفا استعداد هست. من مخصوصا این نکات رو مطرح میکنم که دوتا نسل متفاوت رو ما هم بتونیم مقایسه کنیم. نکته بعدی توجه به مفاهیم توحیدی، عرفانی و پیوند آن با عاشوراست که در آثار بعضی از شعرها ما این ویژگی‌ها رو به خوبی میبینیم. گرایش به قالب غزل و قصیده که هم کارکرد در هیئت دارد و هم در انجمن هر دوش، چون شعرهای قدیم کلاسیک سرایان به قصیده توجه داشتن، کلاسیک خانها هم یعنی سنتی خانها هم در مجالسشون قصیده میخوندن
که الان هم زکرین از قصیده فراریند
بعضی
و هم شاعران.
حالا قالب قصیده امروز به جاش ترکیب بند آمده، یعنی شعر متول خونده میشه ولی قالب عوض شده، اما نحوه اجرا متفاوت شده. نکته بعدی، ما در این دهه یک ادبیات سلطنتی در شعر شعرا میبینیم که این ادبیات سلطنتی فقط برای فاخر سرایی نیست، جنبه تعریزی داره به نظام طاغوت اون دوران که شاه واقعی تو نیستی، شاه واقعی امام حسین است که شاه شهیدان است. این ادبیات سلطنتی رو انشالله بحث خواهیم کرد. و آخرین نکته، گرایش به نظم در برخی موارد که شعر شاعران بوی شعار و حماسه میگیره. این 8 شاخصه رو من به عنوان یک جمع‌بندی کلی از شعر دهه 40 ارائه دادم و حالا اگر فرصتی باشه برم سراغ ارائه نمونه های از این موارد که تقدیم کنم.
بله. اگر اجازه بدید ظاهرا باید بریم و بخشی رو بشنویم که سرکار خانم فروغی اجرا میکنند و این بخش خانش بخشایی از کتاب فاخر آیین‌داران آفتاب هست، نوشته دکتر استاد سنگری، که خواهیم شنید. اما قبل از اینکه به اتاق فرمان بریم، من رو پل‌های ارتباطی رو با شبکه بگم و همینطور ویژه برنامه نینوا که دوستان و مخاطبین ارجمند چقدر خوبه که با نظراتشون، پیشنهاداتشون، انتقاداتشون ما رو یاری بکنند و راهنمای ما باشند. شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف 025 329 10 551 الی 2، نشانی پستی شبکه قم، صندوق پستی 3785، خط تیره 312 است. خب در خدمت شما و شنوندگان محترم خواهیم بود با بخشی که سرکار خانم فروغی اجرا میکنه.
حسین آینه داران آفتاب.
شهید کربلا حسین، غریب نوا حسین.
از کوچه های کوفه که می گذشت، قامت رشید، زیبایی چهره و ملاحت و فصاحت او همه ی چشم ها را به سویش می چرخاند. قاری قرآن بود و کاتب حدیث، نبرد آزموده و اصیل، و این همه ویژگی در کمتر کسی فراهم می آید. در کربلا در میان 62 خیمه، خیمه نافع با خیمه بنی هاشم چندان فاصله ای نداشت. او بود و همسرش، همسر جوانی که در آغاز راه زندگی با نافع مسافر کربلا شده بود تا شیرین ترین روزهای زندگی را در آتش و آتش و شمشیر بگذراند. روز عاشورا، روز عظیم خدا آغاز شد. بوی حادثه همه شامه ها را می نواخت. ایمان می‌وزید، عشق می‌تابید، شوق می‌بارید و درختان تناور دعا تا خدا قامت می‌کشیدند. نافع در ساموز مکتب علی تیرانداز شجاع جمل و صفین و نهروان پیش آمد با کمانی بر دوش و تیردانی که 70 چوبه تیر در خیش داشت. بر هر تیر نام خیش را نگاشته بود. تیری از ترکش کشید، به امام نشان داد و گفت: ای فرزند پیامبر، نام خیش را بر تیرها نوشتم. نام نافع نافذ است، دلها را می شکافد، سینه ها را می درد و جانهای سیاه را به ضیافت جهنم می برد. تیرها زهراگین است، بوسه بر جانهای مسموم خواهد زد. امام بازوی ستبر نافع را فشرد، لبخند زد و اجازه میدان داد. نافع کنار میدان آمد، زانو زد، تیر از چله کمان رها شد و او زمزمه کرد: با تیرهای نشاندار و زهراگین که به شتاب دشمن را نشانه می گیرد، نشانه می گیرم. زمین را از پرتاب تیرها لبریز می کنم. از مرگ ناگزیریم آنگاه که چهره نشان دهد. هیچ کس بازدارنده مرگ نیست، مگر آن کس که آن را مقدر کرده و پیش آورده است. آخرین تیر از ترکش رها شد. 12 نفر تا 70 نفر را قربانیان تیرهای نشاندار مسموم او نوشتند. عمر سعد خشمگین و شماتت آمیز و تمسخروار گفت: وای بر تو نافع، بر خیشم رحم نیاوردی و خود را به این حال و روز افکندی. نافع سر برداشت، خون از محاسنش می چکید، سیمای مردانه و قبار گرفتش شکوهی شگفت یافته بود. مردانه و قاطع گفت: ای فرزند شقاوت، خدا می داند که من بر اراده و باور خیش هستم، هرگز خود را ملامت نمی کنم، در نبرد کوتاهی نکردم. شمر آشفته و خشن فریاد زد: او را به قتل برسان. عمر سعد گفت: تو او را آورده ای، خودت بکش. شمر خنجر کشید، همان خنجر که غروب عاشورا خنجر تشنه حسین را نشانه رفت. نافع گفت: ای بی شرم و گستاخ، اگر مسلمان بودی برایت دشوار بود که خدا را ملاقات کنی و خون ما برگردنت باشد. خنجر شمر حلقوم خطیب جوان و شجاع کربلا را فشرد. خون فواره زد و نافع سرود: انا لله و انا الیه راجعون. آسمان کربلا را هم همه بال فرشتگان پر کرده بود. امام زمان به پاس داشت آن ایمان و رشادت می سراید: السلام علی نافع ابن هلال ابن نافع البجلی المرادی.
امیری حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر النذیر.
از سرکار خانم فروغی تشکر میکنم، اما قسمت پایانی برنامه است و در خدمت استاد حسینی هستیم. من سعی میکنم کمتر صحبت کنم، کمتر شعر بخونم احتمالا تو برنامه، تا بیشتر از محضر استاد استفاده بکنیم. استاد یک جمع‌بندی تو دقایق پایانی داشته باشه.
بله، من عرض کردم که در دهه 40 ما شاعران شاخص و الگو بخشی داشتیم، از چند شاعر اسم بردیم و 8 شاخصه زبانی از شعر این بزرگواران رو یاد کردیم و اسپردیم. چون وقت برنامه اجازه نمیده، من این فرصت رو میذارم برای برنامه بعد و ویژگی های شعر شعرا رو در برنامه بعد انشاءالله تقدیم میکنم.
فکر میکنم که به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و باید از محضر شنوندگان محترم تو شبهایی خداحافظی بکنیم که خیلی لازم هست برای همدیگه دعا بکنیم. از محضر تمام شنوندگان محترم خداحافظی میکنم، اونا رو به خدای بزرگ میسپارم و عاجزانه ازشون میخوام که برای مسلمان های دربند، برای همه گرفتارها، برای همه مریض ها تو این شبها دعا بکنم. یا علی مدد.
از دوری راه یا ابا عبدالله، این گونه مخواه یا ابا عبدالله. از دوری راه این گونه مخواه یا ابا عبدالله. گفتن که آه از غمت تسبیح